ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شبتون بخیر، اینجا رادیو اقتصاد، از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم. اما در ادامه برنامه‌های شبانگاهی از شما دعوت می‌کنم همراه برنامه رهیافت باشید.
رهیافت، تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی. رهیافت، رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با رهیافت امشب چهارشنبه 17 بهمن ماه. در رهیافت امشب به موضوع دستاوردها در دانشگاه‌ها و تکیه بر دانش و نقش اون بر رشد و پیشرفت و تحقق برنامه هفتم پیشرفت خواهیم پرداخت. پیشرفت‌های علمی و آموزشی در کشور ما و جایگاه علمی کشورمون در حوزه‌های مختلف، به خصوص پس از انقلاب، در 46 سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذره، باید بگیم که در منطقه جایگاه خوبی رو در اون برای اون متصور هستیم و این دستاوردها در حوزه دانشگاه‌ها و پیشرفت‌های فنی که به دست اومده موضوع امشب ما در برنامه رهیافت که بیشتر این موضوع رو مورد واکاوی قرار میده. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پنگوتای 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 و نظرتون رو در رابطه با موضوع امشب برنامه رهیافت که پیشتر خدمتون عرض کردم، دستاوردها در دانشگاه ها و تکیه بر دانش و نقش اون بر رشد و پیشرفت و تحقق برنامه هفتم هست، رو با ما در میون بگذارید. همراه هستیم با جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری، استاد دانشگاه. آقای دکتر مهدی نژاد سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به رهیافت.
بنده هم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز برنامه شما عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر مهدی نژاد گرامی، در این 46 سال بعد از انقلاب اسلامی ماش به لحاظ آماری شاهد پیشرفت‌هایی در حوزه علم و دانش هستیم و رتبه ها هم بیانگر این مسئله هستش. نظر حضرت عالی رو در این رابطه بشنویم. تحولی که در حوزه علم و دانش و نقش اون در پیشرفت کشور احساس شده رو از زبان شما شنونده باشیم و بعد به موضوعات دیگری پیرامون این موضوع با هم بپردازیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک دهه مبارک فجر و ایام خجسته ماه شعبان خدمت شما شنوندگان عزیز. ببینید، من به همین آخرین مراسمی که دو روز پیش برگزار شد در حضور آقای رئیس جمهور بحث فضایی رو عرض میکنم. خب ببینید،
آقای دکتر مهدی نژاد، ما صدای شما رو به خوبی دریافت نمی کنیم. ممنون میشم اگر امکان داره جایی ثابت بیستید که صدای بهتری رو از شما دریافت کنیم. آقای دکتر مهدی نژاد، فکر میکنم ارتباطمون قطع شد. حالا همکاران من تلاش میکنم مجدد این ارتباط رو برقرار کنن. وقتی به آمارها نگاه میکنیم شاهد پیشرفت در حوزه علم و دانش هستیم و این پیشرفت علم و دانش رو در بخش‌های مختلف اقتصادی ما میتونیم باز هم به لحاظ رتبه هایی که در اون حوزه ها به دست آوردیم ببینیم. به عنوان مثال، ما پیش از پیروزی انقلاب در بخش صنعت از نظر رتبه در دنیا 64 بودیم، اما در حال حاضر رتبه 17 رو در دنیا داریم و قطعا میدونید که پیشرفت در حوزه صنعت یکی از الزاماتش پیشرفت در بخش علم و دانش هست. آقای دکتر مهدی نژاد،
در خدمت.
سلام مجدد.
سلام بر شما.
شنونده این، بفرمایید.
بله، عرض می‌کردم که به همین رونمایی‌هایی که دو روز پیش روز ملی فضایی کشورمون اشاره کنم که ما در صنعت فضایی هیچ بودیم دیگه.
بله.
الان در دنیا جزء 10 کشور اول دنیا هستیم که زنجیره کامل فضایی رو در داخل کشور داریم. یعنی چی؟ یعنی هم پرتاب کننده مال خودمونه، موشکی که قرار ماهواره رو به فضا ببره.
بله.
ماهواره ها طراحی و ساخت توسط خودمونه، ایستگاه های کنترل ماهواره طراحی و ساخت توسط خودمونه، بهره برداری یعنی دستگاه هایی که مثلا عکس یا مخابرات ماهواره رو استفاده میکنن مال خودمونه. این زنجیره کامل، نه بازم مثلا فرض کنید که ما همه اجزاش رو باز از خارج بیاریم. بخشای مهم میش مثلا فرض کنید دوربین، قسمت های گیرنده، فرستنده، حامل، لانچر، اینا همه در داخل کشور خودمون طراحی ساخته و به کارگیری میشه. خب این رو شما مقایسه کنید با کشورهایی که یه وقتی با هم مثلا همتراز بودیم، مثل مثلا مصر یا مثلا حتی ترکیه که کشور همسایه خودمونه.
بله.
خب خیلی تفاوته. اونا دسترسی هاشون به وفور، ما دائم در فشار. خب ما از این فرصت فشار استفاده کردیم، الحمدلله علم و دانش رو به شکل کاربردی توسعه دادیم و امروز اینها از مراحل جنینی و اولیه داره تبدیل میشه به یک صنعت پرسودی که انشالله خدمات گسترده اون به مردم عزیزمون در مقدرش هست. همین داستان تو بحثای دریایی داریم، تو بحثای هوایی داریم، تو بحثای زیست و سلامت داریم. الان توی فناوری‌های بدی و نوظهوری که در دنیا مطرح میشه، مثل کوانتوم، مثل هوش مصنوعی، اینا همه شما نگاه میکنید که ایران چه در تولید علمش رتبه‌های خوبی داره و چه در ساخت و بربرداری. مثلا در بحث نانو ما جز 4 یا 5 کشور دنیا هستیم از لحاظ تولید علم و در رتبه‌های مثلا 20 شاید باشیم، 10 باشیم در تولید ثروت از این علم و اینها.
بله.
اینا آثار بسیار بسیار عمیق اقتصادیش چند سال آینده مشخص میشه. چرا؟ چون وقتی یه موضوع جدید شما برش مسلط میشید، ابتدا در حوزه توسعه فناوری هستید، بعد آستانه صنعت و اقتصادید، بعد میشه صنعتی و اقتصادی. بله. که ازش پول در میارند و شغل و این چیزایی ما.
آقای دکتر مهدی نژاد، همونطور که شما اشاره کردید، ما در بسیاری از حوزه ها شاهد رشد علم و دانش بودیم و با یک سرعت باید بگیم نسبتاً معقول و حتی خوبی در بعضی از بخش ها، و ضریب نفوذ دانش رو هم در اون حوزه ها دیدیم که خیلی بالا بوده. شما مثال زدید هوا و فضا رو، در واقع ما خیلی خوب تونستیم هم دانشش رو تولید بکنیم، هم ضریب نفوذ دانش در اون بخش خیلی خوب بوده و تونستیم زنجیره‌ای رو در اون بخش شکل بدیم که همه در اختیار خودمون هست، با توجه به محدودیت ها و اهمیتی که این بخش در دنیا داره و قطعا محدودیت ها برای اون خیلی بیشتر بوده برای کشور. یا در حوزه نانوتکنولوژی ها، یا در حوزه پزشکی، اینجا سرعت رشد علم بالا بوده. حتی گفته میشه به لحاظ آماری، شما تکمیل بفرمایید اگر درست هست، که ما رتبه اول جهان رو در سرعت رشد علم داریم.
ببینید، من الان اون رو خدمت شما توضیح بدم که شنوندگان عزیز دقیق به ذهنشون بیفته.
من سوالمو تکمیل بکنم آقای دکتر مهدی نژاد. من بحثم اینه که تولید علم، دانش با یک سرعتی کاملا خوبه و ما در برخی از بخش‌ها ضریب نفوذ دانش رو شاهد بودیم. برخی از بخش‌ها ما رشد علم خیلی خوبی داشتیم، اما ضریب نفوذ دانش و علم در اون بخش‌ها کامل نبوده. از زبان شما شنونده.
ببینید، اون بحث اول شدن این بود که تامسون رویترز اومده بود در جهان و کشور 30 سال تولید علم رو مورد بررسی قرار داد، به 2 وقفه 15 ساله تبدیل کرد.
بله.
گفت مثلا ایران در این 30 سال آمار تولید علمش چی بوده، 15 سال اول چی بود، 15 سال دوم چی بود، و مثلا چین، بعد آمریکا، بعد کل دنیا. متوسط دنیا رو گرفتن، 15 سال دوم رو، یعنی اخیر رو، بله، تقسیم کردن به 15 سال اول. خب این یه میزان رشدی رو نشون میده دیگه.
بله.
دنیا مثلا فرض کنید 3 برابر شده بود 15 سال دوم نسبت 15 سال اول.
بله.
مال ایران 33 برابر شده بود، که شده بود 11 برابر رشد. هیچ کشوری در دنیا چنین آماری نداشت، وقت ایران بود. تازه به اصطلاح کشور دوم شده بود ترکیه که 6 برابر شده بود.
بله.
یعنی ایران در یک رشد جهشی در تولید علم در اون وقفه از سال 1981 تا 30 سال بعدش که به اصطلاح بود، این رو دستور نگرده. بعدا این رشد، منحنی رشده که هر حال ما تو بحثای تولید علم در رشته های مختلف داشتیم، الحمدلله ادامه پیدا کرد.
بله.
ولی خب البته اون جهش رو دیگه نداره و الان ما در دنیا مثلا در رتبه بندی که قبلا میگفتن ISI، الان میگن WOS، 15 همیم. مثلا توی اسکوپوس 15 هم بودیم، 16 هم میشیم. همطوری یه خورده به قول معروف به نسبت دیگران، چون دیگران هم دارن کار میکنن دیگه.
بله.
خب این رتبه رو مقایسه کنید با یه وقتی که ما زیر 50 بودیم، یعنی مثلا حتی انقدر ضعیف بود که اصلا تو رتبه بندی وارد نمی کردن. اولین رتبه بندی که رسالا وارد شده رو مثلا 50 هم بود، اومدن مثلا به 15 هم این نشون دهنده شدت فعالیت علمی. اما با این وجود که این خودش خیلی قابل افتخاره، ولی این به تنهایی، همونطور که شما با تعبیر ضعیف نفوذ میفرمایید،
بله،
به تنهایی قدرت علمی ایجاد نمیکنه.
بله.
قدرت علمی اون وقتی که بشود این دانش و علم و اینها رو تبدیل کرد به یه محصول، محصول رو در زندگی و در اقتصاد وارد کرد، یا مثلا توی بحث‌های دفاعی امنیتی بشه ازش بهره برداری کرد.
به هر حال اینگونه بگیم که یک ارزش افزوده ای رو برای ما ایجاد کنه.
بله دیگه، نیروی انسانی ایجاد میکنه به عنوان یه عامل زیرساختی اساسی، اعتبار علمی ایجاد میکنه. من ارزم قدرت علمی، قدرت علمی یعنی شما بتونید از علم ثروت تولید کنید.
بله.
و خب این چیزیست که ما در عصر مختلف هم الحمدلله توفیقات بسیار بزرگی داشتیم. من حالا گفتم خدمت شما مثلا هسته‌ای هم الان چرخه کاملش دو کشور ما هست.
بله.
یعنی از معدن تا انرژی، از معدن تا به اصطلاح رادیو داروها، از معدن تا به اصطلاح بحثای کشاورزی که طول عمر اینا رو اضافه میکنه و سالم و سلامت میکنه تو بحثای فردوسی و اینا و چیزای اینطوری. خب ما الان چرخه کاملش رو در واقع در کشور داریم و در دنیا شاید مثلا 4 تا کشور باشن که در این بحثا این چرخه کاملش رو به اصطلاح بتونه داشته باشه. الان ما دیگه در بقول گفتنی ها که در شتاب بهره‌برداری از این سنتی هستیم که سالها باش نشستیم تا زیرساختاش رو فراهم کردیم، تا دانشش رو توسعه دادیم، تا محصولش رو به دست آوردیم. الان الحمدلله هم ازش انرژی میگیریم، هم راه دارو میگیریم، هم آب سنگین تولید میکنیم که چند گرمش یا 1 کیلوگرمش مثلا $10,000 قیمتشه، جنس بسیار خوبیه، یعنی هم برای ما اقتصاد میاره، هم برای ما دانش میاره، هم برای ما اقتدار میاره. اینا چیزاییه که علم در واقع بعد از انقلاب این به اصطلاح وجه رو پیدا کرده. حالا مثلا ما تو موشکی خب خیلی پیشرفته هستیم، تو بحث پهپادها یا همین پرندهای بدون سرنشین خیلی پیشرفته ایم، اما همه اینا فقط در اونجا منتظر که نمیشه کاربرد نظامی. تو موشکی الان ما رو رسونده به قدرت پرتاب ماهواره در فضا در مدارات بالا، تا الان ما 300 کیلوگرم رو میتونیم در مدار فرض فهمه که 500 کیلومتری زمین در مدار قرار بدیم با توجه به زیرساختی که به اصطلاح فراهم شده. و همینطور تو بحثای پهپادی الان دنبال ارتاکسی ها، دنبال به اصطلاح مسیرهای کوتاه در واقع پروازی بدون سرنشین که تو دنیا هم داره یواش یواش مرسوم میشه. ما حتما جزو در کشور اول دنیا هستیم تو این قضیه و این صنعت میتونه بعدا برای کشور ما رفاه بیاره، امکانات بیاره و خیلی چیزهای دیگه. یعنی یک دوران سختی رو متعی کردیم،
بله،
زیرساخته و توانمندی های علمی رو ایجاد کردیم، این توانمندی الان شده سک و پرش ما که انشالله این روند ادامه پیدا کنه با مقداری تلاش بیشتر و اینها می توانیم جزء واقعا نامداران علمی دنیا در عرصه‌های مختلف باشیم ان‌شاءالله.
که امروز هم هستیم. من چند تا از آمارها رو بگم آقای دکتر مهدی نژاد، امیدوارم که درست عنوان بکنم. در حوزه هوا و فضا رتبه 7 رو در دنیا داریم، در حوزه نانوتکنولوژی
7 کشوری بودیم که وارد به اصطلاح کشورهای با قدرت پرتاب موارد مدار شد.
بله، در حوزه نانوتکنولوژی رتبه 3 رو داریم
در تولید علمش.
بله بله، در تولید علم رتبه 4 رو داریم.
بله.
و در اختراعات ما رتبه 2 رو داریم. این آمار خیلی خوبه، این که چقدر ما تونستیم اختراعات رو در دنیا داشته باشیم در کشورمون. اما علامت سوال اینجاست که با اینکه رتبه خیلی خوبی داریم، چرا اون اختراعات تبدیل نشده به یک محصول تجاری با ارزش افزوده‌ای که میتونه برای کشورمون ایجاد بکنه؟ که قطعاً باید در اون حوزه بیشتر کار بکنیم و امید داشته باشیم که این اتفاق بیفته. سرعت رشد علم رو گفتیم با توضیح حضرت‌عالی که رتبه اول هستیم، در انرژی هسته‌ای جزء 10 کشوره اول دنیا هستیم و اینها نشون میده که آمارها به لحاظ رتبه و تولید علم و دانش در کشور ما وضعیت بسیار خوبی رو داره. به لحاظ کمی آقای دکتر مهدی نژاد نگاهی هم داشته باشیم، چون به هر حال از این کمیت هست که یک کیفیتی به دست میاد. به لحاظ کمی هم ما وضعیت خوبی داریم، رشد با سوادی در کشورمون، من اینگونه بگم
دیگه بی‌سوادی ریشه‌کن شد دیگه.
بله بله، این که چقدر دانشجوی دکتری داریم دارن فعالیت میکنن در حوزه‌های مختلف، دارن کسب علم میکنن، این که در واقع چقدر به دانشگاه هامون اضافه شده، پذیرش دانشجوان در دانشگاه های مختلف، اینها رو هم یک نگاهی بهش داشته باشیم. به لحاظ کمی ما چه تغییر و تحول یا چه جهشی رو در حوزه علم و دانش شاهد بودیم که اون گره اصلی رو یا در واقع مسیر اصلی، ریل اصلی رو برای بالا بردن کیفیت تولید علم و دانش در کشور ما ایجاد کرده، و بعد بریم سراغ اون مسیر پیشرفتی که باید متصور بشیم.
بله، خدمت شما عرض شود که خب اینایی که فرمودید همه آماراش هم منتشر شده، بسیار مستند و دقیق و اینا. مثلا عرض می‌کنم ما در ابتدای انقلاب حدود 75,000 دانشجو داشتیم کلاً.
بله.
بعد در طی این سال‌ها، در بعضی از سالا مثلا سال 94 ما 4.5 میلیون دانشجو تو کشور داشتیم. الان با توجه اون بعضی اون رشد جمعیتی به حدود 3.4 میلیون نفر دانشجو داریم که از این حدود 1 میلیون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در واقع تحصیل میکنن، که خب همه میدونن دکترا یعنی چی. دکترا یعنی این که مثلا ما علم رو تا سطوح عمیقش و دقیقش ورود میکنیم، نه صرفا مثلا در یه سطح اولیه کاربرد اون که دیگران مسئله رو حل کردن ما بخوایم تقلید از اونا بکنیم. وقتی بخوای خودتون به اصطلاح چیز باشه باید این رو افزایش بدید، که سالی هم حدود مثلا 200,000 تا پایان نامه و رساله در کشور داره تولید میشه، 15,000 تا ما فارغ التحصیل دکتری تقریبا در هر سال داریم در رشته های مختلف. دو سال پیش رتبه چهارم مهندس تولید مهندس دنیا رو داشتیم. خیلی عجیبه که مثلا کشوری مثل ایران از هند هم بالاتر به اصطلاح تربیت مهندس داره. خب مهندسین در بحث رونق اقتصادی نقش بسیار کلیدی میتونن بازی بکنن و خدمت شما عرض شود که کیفیت دانشگاه ما هم که به نبیس میبینید فارغ التحصیلانشون رو همه جای دنیا قبول دارن و به راحتی به اینا برای هم ادامه تحصیل پذیرش میدن و بعدا هم برای کار کردن به اینا به اصطلاح امکانش رو میدن. خب این تعداد
من اگر اجازه بدید مدارس رو هم اضافه کنم آقای دکتر مهدی نژاد، در اونجا هم ما شاهد پیشرفت هایی بودیم، هم به لحاظ کمیت مدارس هم کیفیت مدارس، سخت افزاری، نرم افزاری، المپیادهای دانش آموزی رو ما میبینیم و میشنویم که عزیزان دانش آموز ما میرن و اونجا رتبه های خوبی رو به دست میارن. میخوام بگم که این زنجیره تولید علم از مدارس ما شروع میشه و نهایتاً در دانشگاه های ما توسعه پیدا میکنه و کمک میکنه به رشد و پیشرفت علم در کشور.
همین المپیادا که میرن نمونه اون چیزیشه دیگه، به اصطلاح اون سرگل کار در المپیادا معلومه.
بله.
و بچهای ما همیشه تقریبا بعد از انقلاب در این المپیادها به اصطلاح افتخار آفرینی کردن، بعضی وقتا مثلا تا اول دوم کل دنیا شدن، سوم، چهارم اینا. ببینید دنیا 200 کشور داره.
بله.
وقتی که اینا میرن یه همچه مقاماتی رو در عرصه بین‌المللی رسم میارن، این خودش نشون دهنده کیفیت، استعداد، ظرفیت دانش آموزا ما هستن و بعدش هم در دانشگاه اینا تداوم پیدا میکنن. ما باید انشالله اون بخش در واقع مهارت افزایی و در واقع شغل متناسب با توانمندی های اینها رو هم که خیلی ربط داره با همون موضوع تجاری سازی علم، اینها رو یه مقدار بیشتر تقویت کنیم در این چله دوم انقلاب که بتوانیم از دستاورداش به شکل نمایی در بحث‌های اقتصادی و اقتدار ملی استفاده بکنیم.
بله آقای دکتر مهدی نژاد، ما الان در کشورمون یک سال از اجرای برنامه هفتم پیشرفت میگذره.
بله.
این برنامه هفتم پیشرفت عملا باید بگیم که برنامه اصلی پیش روی رشد و پیشرفت کشور ما هست. خیلی ها معتقد بودن که برنامه هفتم پیشرفت معتقد هستن که برنامه هفتم پیشرفت بیشتر یک برنامه علمی است تا فناوری و توجه ویژه‌ای بر علم و دانش در برنامه هفتم پیشرفت شده. از زبان شما بشنویم که چقدر با توجه به توضیحاتی که عزت‌عالی فرمودید، آمارها و رتبه‌هایی که عنوان کردیم، چقدر نقش دانش و علم رو در تحقق برنامه هفتم پیشرفت پررنگ می‌دونید؟
بله، ببینید یکی از مسائل بسیار 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 کلیدیش اینه که شما وقتی که یه سند راهبردی تدوین می‌کنی که حالا به انگلیسی بهش میگن فرمولیشن، یعنی فرمول کار رو در میاری که مثلا چجوری میخواد کار کنی که بشه اون برنامه، گام بعدیش پیاده سازی یا ایمپلمنتیشنه، یعنی که خب حالا اینی که فرمولشو نوشتی چجوری میخواد پیادهش بکنی.
بله.
برای پیاده سازی هم به یه دانش عظیمی نیازه، دانش مدیریت، دانش به اصطلاح سیستمی، اینا لازمه تا بشه بگیم آقا این هدف چه سیاست متناسب با خودش میخواد، اون سیاست چه ابزاری رو میخواد و بعد وظایف کیه، این پس و پیشش چیه، یه تعریضی دقیق علمی میخواد. این از یک جهت که علم میتونه کمک کنه.
بله.
به پیاده سازی صحیح این. یکی دیگه هم خود علم، ببینید اونجا تو ماده 48 برنامه هفتم اومدن یه سری طرح‌های پیشران توسعه مطرح کردن که به نظر من فوق العاده کار خوبی، مثلا گفتم تو زمینه میکرو الکترونیک، تو زمینه فضایی، تو زمینه آب، تو زمینه زیستی و سلامت، اینها طرح‌های کلانی باید تعریف بشه به عنوان پیشران و کشنده، اون وقت سایر فعالیت‌های علمی در چارچوب این معنا پیدا کنه، هدفمند بشن و میشن تولید علم نافع. یعنی در واقع هم علم رو به مراتب به دلیل اینکه بازار کار پیدا میکنن ارتقا میده و هم علم ارتقا یافته کمک میکنه به اینکه کل برنامه به طور درستری انجام میشه. من یه مصاحبه داشتم با بعضی از دوستان، نشستی داشتیم، میگفتن آقا فکر نمیکنید این اولویت ها زیاده؟ گفتم نه اتفاقا فکر میکنم که این اولویت ها خیلی خوبه. ما باید منابع جدیدی که داریم و بعضا بهش عادت نکردیم در عرصه بیاریم و روی کرده هامونو در اجرا درست پیگیری کنیم، همه اینا محقق میشه. یعنی این برنامه که به عنوان برنامه هفتم توسعه دیده شده و اهدافی که در اون دیده شده، خب خیلی روش کار شده، چندی میلیون نفر ساعت آدمایی که خودشون درگیر کار بودن نشستن بحث کردن بررسی کردن تا تبدیل شده به این سند. حالا آقای دکتر پزشکیان هم میگه من برنامه ندارم، همین برنامه هفتم برنامه منه، که به نظر من به یک معنی خیلی هم خوبه. یعنی چه معنی داره که مثلا یه وزیر بیاد بگه حالا من یه چیز دیگه میخوام بگم، خب اینی که کار کردن چی؟ اون وزیر باید بیاد بگه من اینو چجوری خوب میتونم پیادهش کنم، که اگه این بشه آثار خیرات و برکاتش خیلی زیاده و علم میتونه و مهارت‌های علمی و فناوری‌های نوین مثل همین هوش مصنوعی، مثل اتوماسیون، اینا میتونه کمک کنه که این اهداف انشالله به خوبی پیاده بشه.
در واقع این پشتوانه علمی برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت وجود داره و امید داریم که توجه بشه به اون و بتونیم از اون در اجرای بهتر برنامه هفتم استفاده بکنیم. بخش صنعت، بخش ساختمان، کشاورزی، ارتباطات، همه این بخش های مختلف که در برنامه هفتم پیشرفت برای اون برنامه ریزی داره صورت میگیره متکی به علم و دانش هست در دنیای امروز. گذشت اون زمانی که خیلی ها توجه نمی کردن به علم و دانش و صرفاً با نیروی کار و تصمیم گیری ها تلاش می کردن که وضعیت رو تغییر بدن. امروز بدون توجه به علم و دانش باید بگیم آقای دکتر مهدی نژاد عملاً پیشرفتی حاصل نمیشه. اونم با رشد چشمگیری که ما در حوزه علم شاهد هستیم در دنیا و در کشور خودمون.
ببینید من یه مثالی میزنم در تایید فرمایش شما. اگه ما مردم ایران هممون کشاورز بودیم و با کشاورزی بیل و کلنگ و اینا کار میکردیم، ما برای اینی که مثلا تولیدی داشته باشیم به دنیا بفروشیم و ازش ارزش افزوده تولید کنیم و بتونیم زندگیمون رو اداره کنیم چقدر باید کار میکردیم و چقدر باید مثلا فرض کنید که تولید کنیم تا مثلا اینجوری بشه؟ اما اگه شما دانشو میارید، فرض کنید همین گوشی که من دارم باهاش صحبت میکنم، جمع کنید پلاستیک و شیشه و فلزات و یه مقدار طلایی هم که تون به اصطلاح اون تراشه هاش هست، اینا همه رو جمع کنی $100 نمیشه.
بله.
ولی دارن میفروشن $1000. $900 دیگهش کجاست؟
توی اون ارزش افزوده‌ایه که دانش ایجاد کرده.
دانش ایجاد میکنه. دانش هم اگر دانش روز و پیشرفته نباشه، چون دیگرانی هم بهش دست پیدا کردن، دوباره قیمتش میاد چی؟ پایین. بنابراین دائم دانش پیشرفته و به روز رو باید داشته باشی و اینم جز با استمرار فعالیت‌های علمی امکان پذیر نیست. و برای همین هم دنیا شما نگاه کنید، همه چه در سطح بانک ها که شرکت ها هستن، چه کشور ها هستن که اونایی که به اصطلاح با همین علمشون دارن بالاخره دنیا رو کنترل میکنن، بخش مهمی از سرمایه هاشون رو اختصاص میدن به تداوم فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری، استاد دانشگاه، که با رحیافت امشب همراه بودید. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از فرصتی که دادید.
خدا نگهدارتون. همراه هستیم با جناب آقای دکتر روح الله رضوی نژاد، رئیس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری کشور و استاد تمام رشته فیزیک. آقای دکتر رضوی نژاد سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به رحیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و برادر بزرگوار.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر رضوی نژاد، از نقش علم و دانش در مسیر رشد و پیشرفت در کشورمون از زبان شما بشنویم. اینکه به لحاظ آمارهای کمی و کیفی ما شاهد رشد و تولید علم در کشورمون هستیم و این نوید رو ما میده که میتونیم از این رشد علم و دانش در مسیر رشد و پیشرفت کشور در بخش‌های مختلف استفاده کنیم. شنونده این، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض سلام دارم خدمت شما مجدد و همه شنوندگان برنامه‌تون. استفاده هم کردیم از بخشی از صحبت استاد عزیزم آقای دکتر مهدی نژاد نوری و نکات ارزشمندی که ایشون فرمودن.
بله.
حوزه علم